أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحثره در اثبات جواز بود بعد از نسخ وجوب به دلیل امر منسوخ. تقریباتی ذکر شد، رسیدیم به تقریب سوم که تمسک به دلالت التزامی امر بود. گفته شد که دلالت التزامی امر، دلالت مطابقیش وجوب بود که نسخ شد، دلالت التزامی داشت بر عدم حرمت، مثلا عدم استحباب، عدم کراهت، که این دلالت باقیست بر حجیت، بنابر عدم تبعیت در سقوط میان دلالات التزامی و مطابقی. دلالت مطابقی امر که وجوب بود ساقط شد، ولی اینا باقیست بر حجیتش. وجوب را که دلیل ناسخ رفع کرد، استحباب و کراهت و حرمت را هم دلیل منسوخ به دلالت التزامیه که باقیست بر حجیت، چون منفصل ناسخ و مقید ازمانی منفصل اینجا، او بر حجیت، اونها بر حجیت باقی مونن. جمع بین این دلالات این میرسونه که بس این جایزه، مباهه. به این ترتیب اون مبنا اباحه ثابت میشه. عرض شد که این مبنا اولا درست نیست، قابل قبول ما نیست و مشهور محققین. بعد یه اشکال دیگری اینجا شد و اون این که بنایش هم درست نیست. اگه مبنا رو هم قبول کنیم، باز اینجا خود این دلالات التزامی ستا نیست که منظمش کنید به دلیل ناسخ که نفی وجوب کرده بعد بگید پس اباحه ثابت میشه، بلکه این دلالات چهار تاست. نفی دلالات التزامی، نفی حرمت است و نفی استحباب است و عدم، اینا همه ضد دیگه، احکام مزاد همان تکلیفی. نفی استحباب، نفی کراهت، نفی حرمت و نفی خود اباحه. خود اباحه هم مدلول التزامیه، دلیل وجوب نفیشه، چون میگه این واجبان یعنی لیس مباحن، همونجوری که میگه واجبان یعنی لیس حرامن، واجبان یعنی لیس مستحبن، واجبان یعنی لیس مکروهن، همونجوری واجبان یعنی لیس مباحن. پس اباحه هم نفی کرده. بعد که وجوب نفی شد، احکام خمسه همش که قابل نفی نیست، یکیش هست در هر جایی، برای یکی از احکام خمسه هست. بین اون چهار تا دلالت التزامی تعارض خواهد شد. علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از اونا وقتی وجوب رفع شد، یکی از اونا باستی نباشه، یکی از اون عدم ها. چهار تا عدم، عدم الحرمه، عدم الاستحباب، عدم الکراهه، عدم الاباحه، با عدم وجوب که به دلیل ناسخ ثابت میشه، نمیشه همش منفی باشه. چون لکل واقعت حکم. این اشکالی بود که گفته شد پس بین خود دلالات التزامی هم تعارض میشه، تساقط میشه. اون چهار تا دلالت التزامی نفی سالب برای دلیل امر و دیگه اباحه هم نمیشه ثابت کرد، فقط نفی وجوب ثابت میشه به دلیل ناسخ که اقواس و حجت است. این اشکال رو عرض کردیم، شهید صد جواب داده، فرموده بر این که اباحه معنای عدم الوجوب، عدم الوجوب و عدم الحرمه و عدم اون احکام ایجابی دیگره، حکم وجودی نیست، حکم عدمیه. و نفی اباحه با دلیل وجوب به مدلول التزامی نیست، از باب، چون اباحه امر وجودی نیست تا بشه ضد وجوب، مثل استحباب، مثل کراهت، مثل حرمت، تا دلالت التزامی احد، دلیل احد و ضده نفی دیگری باشه، بلکه اباحه به معنای عدم الوجوب و عدم الحرمه. خود این عدمه که دلیل وجوب نقیزش ثابت میکنه، میگه واجبون. پس عدم الوجوب را که اباحه است به دلالت مطابقی اثبات میکرد دلیل وجوب، که این دلالت مطابقی از حجیت افتاد، نه به دلالت التزامی. عرض کردیم این مبنیست برای این که ما قبول کنیم این جواب، که ما در وقایع اباحه احکام تکلیفی خمسه اباحش حکم عدمی است، نه حکم، یعنی عدم الجعل، عدم جعل وجوبه، عدم جعل وجوب و حرمت و احکام تکلیفی وجودی دیگره، اون چارتای دیگره. اما اگر کسی بگه ما از ادله، اگر این رو گفتیم بله، بگه از ادله فی کل واقعت حکم، لکل واقعت حکم و امثال این ادله، ما من شیء الا یا حلال یا حرام، روایات متعددی به این مضمون آمده. اگر اون روایات را جوری تفسیر کنیم که حلیت و اباحه در اون روایات شامل اباحه عدم الوجوب و عدم جعل وجوب و حرمت و اینا هم بشه، خب بالا این جواب درسته. اما اگر کسی گفت که این خلاف ظاهره، مثلا ظاهر اون روایات اینه که اباحه حکم وجودی است، همچنان که وجوب و حرمت و استحباب و الا و فیه حکمون، یعنی حکم وجودی، نه عدم الوجوب و عدم حرمت، گرچه این عدم هم منصوب به شارع میشه، ولی اگه کسی این استثار قبول نکنه و بگه این بیش از این میرسونه اون روایات که در هر واقعی بعد از تشریع و نزول شریعت الهی اسلامی برای هر واقعی در اسلام یه حکم وجودی قرار داده شده، واقعی بی جعل نیست، هر واقعی یک جعل شرعی مجعول شرعی درش هست، حالا یا حرمت یا وجوب یا استحباب یا کراهت یا جعل اباحه است، اباحه جعل شده. عرض کردیم این مطلب را کسی بگه این جواب دیگه درست نمیشه، ولی یه جواب دیگری درسته اینجا، اون جواب رو اون روز ما درست شد بس در بس درست روشن نشد. ما عرض کردیم ولی که طبق این استظهار که شاید خیلی ها این رو استظهار کردن از اون روایات لکل واقعت حکم اباحه وجودی است، باز هم مطلب شهید صد قابل اثباته اینجا، یعنی اینجا بازم تعارض بین در دلالات التزامی نخواهد شد. شبه اینجوری میگفت، اشکال میگفت خب وجوب را که دلیل ناسخ رفع کرد، چهار تا حکم دیگر وجودی را هم اینجا دیگه عدم الاباحه شد بدل التزامی، چون اباحه شد حکم وجودی، شد ضد وجوب. وجوب عین عدم الاباحه نیست، اباحه وجودی نه اباحه سلبی. اباحه وجودی که عبارت از جعل اباحه است دیگه میشه مثل جعل استحباب، مثل جعل کراهت، ضد وجوبه. نفیش به دلیل وجوب نفی التزامی است، از باب دلالت دلیل بر احد و ضدین، حکمین ضده، و نفی اون از داد احکام مزادش میشه چهار تا دلالت التزامی نافیه، چهار تا حکم وجودی بالالتزام، حرمت و کراهت و استحباب و اباحه به معنای جعل اباحه که امر وجودی است. این چهار تا دلیل وجود به دلالت التزامی نفیشون میکرد، چون به دلالت مطابقی ضد این چهار تا را که وجود بود جعل میکرد، اثبات میکرد، اثبات احد و ضده، نفی اون از داد چهارگانه دیگه احکام تکلیفی خمسه است. خب دلیل وجوب وقتی آمد وجوب را که مدل مطابقی دلیل ام بود نسخ کرد بقاءن در زمان دوم، وجوب هم نفی شد، اون چهارتا هم نفی شده باشه میشه خلاف دلیل قطعی که گفته فی کل واقعت حکم، یا حکم وجودی از این چهارتا حکم وجودی، پنج تا حکم وجودی باشه، دلیل ناسخ وجوب رفع کرد، این قطعا مرتفعه، چون اقواس هم هست ناسخ، بین اون چهارتا میشه علم اجمالی که یکی از اون چهارتا دلالت نافی یکیش قطعا کذبه، میشه تعارض بین دلالت های التزامی تساقط میکنه، هیچ کدوم مرجح بر دیگری نیست. میدونیم یکی از این دلالت های التزامی بر نفی حرمت، استحباب، کراهت، اباحه به معنی وجود، جعل اباحه، یکی از این نوافی اربعه خلاف واقعه بعد از ثبوت نفی وجود به دلیل ناسخ، یه دونه از این چهارتا خلاف واقعه میشه علم اجمالی به کذب یکی از این دلالت التزامی، حتی بنابراین که دلالت التزامی بر حجیت باقی باشه بعد از سقوط مدل مطابقی، اینجا از باب تعارض تساقط میکنه، چون داخل خود این دلالت های التزامی تعارض شکل میگیره، به برکت وجود ناسخ که نفی کرد وجوب را، لازمه نفی وجوب اینه که یکی از این دلالت های نافی بایستی منتفی باشه، یعنی واجب، یکی از اون احکام اربعه دیگر بایستی که وجودیان یکیشون بایستی باشه، اینجا کدومی کیه نمیدونیم، تعارض میشه و همه تساقط میکنه، اون دلالت اربعه التزامی نافیه تساقط میکنن. پس حتی بنابر مبنای عدم تبعیت دیگه نمیتونیم اثبات جواز را کنیم، اباحه را کنیم. این اشکال، این اشکال بنابر این استظهارم قابل دفعه. چرا؟ به جهت اینکه ما اگر قائل شدیم که اباحه امر وجودی است و از روایاتم استفاده کردیم که برای هر واقعی یک حکم وجودی شارع قرار داده، اگر اون چهار تا حکم امری به فعل و ترک و استحباب و کراهت نباشه، اباحه را جعل کرده به عنوان حکم وجودی. این استظهار را اگه قبول کنیم، ولی این به این معنا نیست که این اباحه‌ای که جعل کرده مولا از نظر ملاک ملاک داشته به معنای اباحه اقتضاییه، بلکه ممکنه اباحه لا اقتضایی باشه. یعنی اباحه مجعول که حکم وجودی است و ضد وجوبه، دو تا اباحه است در حقیقت. یه اباحه‌ای که بر اساس ملاک در اباحه جعل میشه بهش میگیم اباحه اقتضایی، یه مصلحتی در خود اباحه مباح بودن و تسهیل و ترخیص هست، اینو میگن اباحه اقتضایی. یه اباحه‌ای هم به جهت عدم وجود ملاک برای نه فعل نه ترک، نه وجوبش نه حرمتش نه استحبابش نه کراهتش، اینم یه فرض در عالم ملاکات. به لحاظ عالم ملاکات اباحه دو صورت داره نه یک صورت. یکی این که ملاک باشه برای اباحه که ازش تعبیر میکنن به اباحه اقتضایی، یکی این که ملاک هیچ یک از احکام چهارگانه دیگه نباشه. اینجا مولا اسباب این که هیچ یک از اون ملاکات نیست و میخواد برای هر واقعی حکم وجودی جعل کنه، بازم اباحه وجودی جعل میکنه. اینم اباحه است، وجودی هم هست، خلاف اون ظهور نشده در اون روایت که میگه اباحه لکل واقعات الحکم، حکم وجودی بله اباحه جعل میکنه، ولی منشأ جعل اباحه چیه؟ وجود ملاک برای اباحه نیست، اباحه اقتضایی نیست، ملاکش در حقیقت عدمه، ملاکش عدمی است و سلبی است. چون ملاکات هیچ یک از اون احکام چهارگانه دیگه نیست، مولا اباحه که حکم وجودی مجعول مولاست جعل میکنه از باب اینکه بینه اون ملاکات نیست، چون میخواد لکل واقعتن حکم، میخواد برای هر واقعه حکم قرار بده. همین استثار همینه میگه دیگه، مستظهری اگر چرا جعل کنه پس اون استثار قبول ندارید. یه دفعه اون استثار قبول دارید در اون روایات که میگید اباحه سلبی این حکم نیست، خب حکم هست بحثی نیست. اگر اباحه سلبی رو حکم نمیدونید که نمیدونید و میگید از روایات استفاده میشه برای هر واقعی حکم، این به این معنا نیست که هر واقعی اگر برایش اباحه قرار داد مولا حتما باز اقتضایی باشه. اینه کسی نگفته که آقایون که این دیگه ادعا نکردن که هر چه اباحه داشته باشه در شریعت حتما ملاکاتش اقتضایی است. نه، ملاکاتش ممکنه عدم ملاکات اون چهار حکم دیگه باشه، ولی چون شارع میخواد برای هر واقعی حکم وجودی جعل کنه، مجعول جعل کنه، میاد اینجا اباحه جعل میکنه و میشه حکم وجودی. اباحه وجودی است ولی ملاکاتش عدمی است. خب حالا که اینجور شد، پس اباحه که مجعول وجودی است دو شق داره، دو حصه داره. یه حصه اباحه که مقتضی وجودی داره، یه شق دیگه اباحه که مقتضیش عدمی است، عدم ملاکات اون چهار حکم دیگره. خب دلیل وجوب نسبت به اباحه که مبناش و ملاکش اقتضایی است، بله تضاد داره با این نفی به نحو دلالتش بر نفش از باب تضاده، ولی دلالت دلیل وجوب بر عدم اباحه مجعول وجودی از باب عدم الملاک للوجوب دلالتش دلالت مطابقی است نه التزامی، یا به تعبیر دیگر دلالت داره برای اینکه وجوب هست، ملاک وجوب هم که مدلول التزامی است هست. دلیل ناسخ میاد میگه وجوب نیست، ملاک وجوب هم نیست. یعنی اباحه مجعول وجودی که نشأت گرفته است از عدم الملاک للوجوب، این را دلیل وجوب که اثبات میکنه، یعنی که نفی میکنه، دلیل ناسخ همین را هم نفی میکنه. یعنی دلیل ناسخ نه فقط نفی وجوب میکنه، نفی ملاک وجوب را هم میکنه. و این دلالت دلیل ناسخ، دلالت حجت دلیل ناسخ مقدمه، هم دلالت مطابقیش مقدمه هم دلالت التزامیش مقدمه. پس در حقیقت اباحه‌ای که نشأت گرفته باشه. عدم اباحه مدلول التزامی چی بود؟ عدم الاباحه بود. عدم الاباحه که یکی از اون شرط و مدلول التزامی نافی بود در دلیل امر، عدم الاباحه قبل از آمدن دلیل ناسخ عدم هر دو اباحه بود، هم اباحه که نشأت گرفته باشه از ملاک وجوبی که اباحه اقتضایی بهش میگیم، هم اباحه که نشأت گرفته باشه از ملاک عدمی عدم الوجوب که اباحه غیر اقتضایی بهش میگیم. این اباحه غیر اقتضایی هم منفی بود، چون دلیل وجوب میگفت وجوب هست و ملاک وجوب هست، پس اباحه عدم و اقتضایی هم نیست چون ملاک وجوب هست. دلیل ناسخ بیاد میگه وجوب نیست، ملاک وجوب هم نیست، پس اباحه وجودی مجعول به جهت عدم ملاک وجوب، این را خود دلیل ناسخ نفی میکنه. این حسه از نفی اباحه که بود، این حسه ساقط میشه، نه به معارضه، به دلیل ناسخ میمونه اون دلالت اول، عدم اباحه ناشی از مقتضی اباحه که اباحه اقتضایی ازش میگیم. اون دلیل نافی، اون نحو از اباحه را که دلیل التزام، دلالت التزامی و دلیل امر، اون اباحه را هم نفی میکرد، اون رو ما میتونیم بهش عکس کنیم، میگیم اباحه اقتضایی اینجا نیست، حرمت هم نیست، استحباب هم نیست، کراهت هم نیست. چی هست؟ اباحه مجعول وجودی از باب عدم المقتضی این هست، اباحه وجودی به ملاک عدم المقتضی احکام دیگه هست این. بنابراین بازم اباحه بالمعنى الاخص ثابت شد، ثابت میشه اباحه وجودی بالمعنى اباحه وجودی که نشأت گرفته باشه در عالم ملاکاتش، ملاکش عدم وجود هیچ یک از ملاکات دیگر باشه، حتی ملاک اباحه اقتضایی. نه ملاک وجوب هست چون دلیل ناسخ میگه ملاک وجوب نیست، نه ملاک حرمت هست چون دلالت التزامی دلیل منسوخ میگه ملاک حرمت نیست، نه ملاک استحباب هست، نه ملاک کراهت هست به دلالت دلیل، نه ملاک ملاک اباحه اقتضایی هست، اینم باقی میمونه بر حجیته. چی هست؟ اباحه وجودی مجعول به جهت عدم مقتضی وجوب و عدم مقتضی هر یک از اون احکام اربعه دیگر، و نتیجه میشه اباحه بالمعنى الاخص، یعنی جعل اباحه هم وجودی میشه مدلول التزامی دلیل ناسخ در حقیقت. با جمع مدلول التزامی دلیل ناسخ را جمع میکنیم با مدلول التزامی چهار تا دلیل، ثابت میشه که در اینجا اباحه وجودی نشأت گرفته از عدم ملاک وجوب، عدم ملاک حرمت و عدم ملاک استحباب و عدم ملاک اقتضایی اباحه، اونم باقی میمونه بر نفی، همه اونا نفی میشه. اباحه وجودیه که نشأت گرفته از عدم الملاک، این ثابت میشه. چرا؟ چون این اقتضا داره، دلیل چیز دلیل ناسخ این رو اثبات میکنه، چون این حسه از نفی اباحه مخالف دلیل ناسخه، چون این حسه از دلیل اباحه در حقیقت لازمه همون جعل وجوبه که مدلول مطابقی دلیل منسوخه، و این رو نسخ کرد دلیل ناسخ. این مدلول مطابقی میگفت اینجا وجوب هست و ملاک وجوبم که لازمه وجوبه هست، این دوتا رو دلیل ناسخ نفی میکرد، این دوتا دلالت رو، چون نفی میکرد هر دلالت التزامی مخالف با یکی از این دوتا باشه او ساقط از حجیت، نه از باب معارضه با دلالت التزامی نافی دیگر، از باب معارضه با دلیل ناسخ که مقدمه. و دلیل وجوب دوتا مدلول داشت، یکی مطابقی وجوب، یکی التزامی ملاک وجوب، که ملاک وجوب یعنی عدم وجود اباحه ناشی از عدم ملاک وجوب. این را هم مثل مدلول مطابقی دلیل ناسخ نفی کرد، پس اون حسه ای از عدم الاباحه که نشأت گرفته از اینه، اون حسه ساقط دلالت دلیل التزامی دلیل امر بر نفیش. به چی ساقطه؟ به دلیل ناسخ، چون این مفاد خود دلیل وجوب بود که در اون مقداری که معارض با دلیل ناسخه، و مقدار معارضش فقط وجوب نبود، هم وجوب هم مدلول التزامیش به وجود ملاک وجوب. پس این دلالت حجت دلیل ناسخ درش، چون حجت دلیل دلالت التزامی و دلیل امر بر نفی اباحه از این جهت این ساقطه، فقط میمونه دلالت دلیل نفی دلیل مدلول التزامی و دلیل امر بر نفی اباحه ناشی از اقتضای اباحه. خب بله، ما به این عکس میکنیم، این لازم نیست تعارض ایجاد نمیشه. میگیم اینجا نه اباحه نشأت گرفته، نه اباحه اقتضایی هست، نه حرمت هست، نه استحباب هست، نه کراهت هست. میتونه همه اینا منتفی باشه. چی باشه؟ قهرن اخه منتفی شد. اباحه وجودی نشأت گرفته از عدم هیچ یک از این ملاکات باشه. عدم یعنی سلبی بودن ملاکات درست میشه برای ما. چون همونجوری که اون روز عرض کردیم به لحاظ عالم ملاکات 6 صورت داریم، نه 5 صورت. اینم یک صورته. که این صورت با صورت اباحه اقتضایی هر دوش مجعول شرعیش میشه اباحه و وجودی هم میشه. عیبی نداره اباحه رو وجودی بگیریم، حکم بگیریم، نه عدم الحکم. ولی این حکم دو شق داره، نه یک شق به لحاظ عالم ملاک. یه شقش اینه که این حکم از باب این حکم به اباحه از باب مقتضی اباحه است. یک شقش اینه که از باب عدم وجود مقتضی وجوبه و عدم وجود مقتضی اون احکام دیگری است. این شق دوم از منشأ این اباحه، این با دلیل ناسخ از حجیت ساقط میشه. چون دلیل منسوخ این شق را یکیش به مطابقه، یکیش یک قسمت به لحاظ خود حکم عالم جعل وجوب وجود به مطابقه اثبات میکرد، نفی این حس از اباحه وجودی را به ملازمه چیز میکرد، منتفی میکرد. چون میگه ملاک وجوب هست، پس اباحه نشأت گرفته از عدم الملاک نیست. این تیکه ای که ملاک وجوب هست پس اباحه نشأت گرفته از عدم ملاک وجوب نیست، این را دلیل ناسخ نفی میکنه. چون نه فقط وجوب را ثابت میکنه نفی میکنه، ملاک وجوب هم نفی میکنه. پس این دلالت التزامی دلیل وجوب بر نفی اباحه مجعول به جهت عدم ملاک به جهت وجود ملاک وجوب، این را هم نفی میکنه با نفی ملاک وجوب. پس این حسه از اباحه منفی میشه به دلالت دلیل ناسخ. میمونه یه حسه دیگه از اباحه و اون اباحه مجعوله به جهت مقتضی، مقتضی ترخیص و تسهیل که همون اباحه اقتضایی است. اون باقی میمونه بر نفی در مدلول التزامی دلیل امر. خب اونو بهش عکس میکنی، علم اجمالی به کسی نشأت نمیگیره از این. میگیم نه اباحه اقتضایی هست، نه ملاک حرمت هست، نه ملاک وجوب هست، چون دلیل ناسخ میگه وجوب، نه ملاک استحباب هست، نه ملاک کراهت هست. چی پس هست؟ لازمش چیه؟ لازمش اینه که اباحه باشد نشأت گرفته از عدم هیچ یک از اون ملاکات. این مدلول التزامی جمع بین دلالات التزامی مدلول امر نافیه دلیل امر و دلیل ناسخ، جمع بین اینا این نتیجه رو میده. کسی اینجا جعل شده اباحه را شرعا جعل کرده مولا به جهت اینکه هیچ یک از اون ملاکات وجوب نبوده، اینو جعل کرده. چون گفتیم اون روایتی که میگه لکل واقعت حکم حتی ابا حلال ولو حلیتی که نشأت گرفته باشه، جعلش از نبودن هیچ یک از ملاکات دیگر. بنابراین مدلول التزامی علم اجمالی به کذب احد المدالول الالتزامی نیست. چون این مدلول التزامی چهارم رو که آوردیم میدون، اون نفی اباحه، این در حقیقت نفی دو نوع اباحه است. یک نوعش مدلول با مدلول التزامی دلیل ناسخ ساقط میشه از حجیت، یک دونه دیگهش میمونه، اون یکی میتونه بمونه و بگیم بله اون اباحه نیست، اباحه اقتضایی نیست، اون سه تا دیگه از احکام هم نیست و ملاکاتش نیست. پس میشه اباحه‌ای که نشأت گرفته از این اباحه از چی؟ از عدم وجود مقتضی هیچ یک از احکام پنجگانه ای که یکیش را که اباحه باشه اقتضایی بالخصوص فرض کردید. بنابراین ثابت میشه، بازم اباحه وجودی ثابت میشه به دلالت التزامی. و حتی اگر کسی از اون روایات استظهار کنه که جعل حکم شده، حتی اباحه هم که جعل میشه، جعل نه عدم الجعل، کسی اون استظهارم بکنه، ولی خب بالاخره اون جعل دیگه کسی استظهار نمیکنه که این جعل حتما باز از باب مقتضی اباحه باشه، اینه که دیگه کسی ادعا نکرده. کسایی که از اون روایات استفاده مجعول بودن حکمی در هر واقعی کردن، نگفتن که اباحاتش باز حتما اگه جعل شده باشه اقتضایی باشه، نه، ولی به جهت عدم اقتضا، ولی مولا چون میخواد در هر واقعی حکم جعل کنه اونجا اباحه جعل میکنه. این اباحه‌ای که نشأت گرفته از اینه، این را اینجا میشه ثابت کرد با جمع بین دلالات التزامی اربعه دلیل ناسخ و دلیل مدلول التزامی دلیل ناسخ با دلالات التزامی دلیل منسوخ. چون دلیل ناسخ نه فقط وجوب را رفع میکنه، میگه ملاک وجوب هم نیست. وقتی میگه ملاک وجوب نیست، پس اباحه‌ای را که نفی شد، اباحه‌ای را که نفی شد به لحاظ عدم وجود مقتضی وجوب، که دلیل منسوخ، میگفت این اباحه نیست. چرا نیست؟ چون مقتضی وجوب هست. این داره میگه این مقتضی وجوب نیست، پس عدم او غلطه، نفیش میکنه این عدم را. میمونه عدم به لحاظ مقتضی اباحه، که اباحه اقتضایی او بر حجیتش میتونه باقی بمونه، چون ما دو نوع اباحه داریم. اینجا اباحه وجودی از نوع ثانی ثابت میشه به دلالت التزامی. این حاصل بیان صحیحی که نسبت به بحث گذشته بود که اون روز خیلی روشن نشد. پس بنابراین ما چه از ادله حرم جعل لکل واقعت حکم استظهار کنیم که این حکم مجعول باستی وجودی باشه، چه استظهار کنیم نه شامل اباحه‌ای که عدم الحکم هم میشه، علا کل حال تعارضی در دلالات التزامی دلیل منسوخ که دلیل امره شکل نمیگیره. بنابراین که اباحه عدمی رو قبول کنیم، عدم الحکم را اباحه حساب کنیم، روشن چون که شهید صد گفته. بنابراین که اباحه را وجودی همیشه حساب کنیم، چون اباحه وجودی هم دو حصه داره به لحاظ ملاکات، دو منشأ داره جعلش. یکی جعل به لحاظ اباحه اقتضایی که مقتضی داره تسهیل، یه دفعه نه جعل اباحه ولی نه به جهت مقتضی، به جهت عدم وجود اون مقتضیات دیگر. و عدم وجود مقتضیات دیگر با وجود وجوب دلیل منسوخ و مدلول التزامیش که ملاکه نفی میشه، ولی این نفی ساقط میشه از حجیت. این حسه در حقیقت به دلیل ناسخ از حجیت ساقط میشه، از اون دلالت التزامی است که علی کل حال حاکم داره، مثل دلالت مطابقی. دلالت مطابقی امر حاکم برش هست، این حسه دوم از اباحه حاکم داره، حاکمش دلیل ناسخه، ولذا این حسه دیگه دلالت التزامی درش حجت نیست. فقط دلالت التزامی بر نفی اباحه به لحاظ اباحه اقتضایی، بله او حاکم بر این نیست، او ضدشه، حاکم بر این جهت نیست، ربطی به مدلول ناسخ دلیل ناسخ نداره، او باقی میمونه. ولی بقای او موجب علم اجبالی به کذب نمیشه، چون ما یک حسه رو وقتی ساقط کردیم به دلیل ناسخ، ساقط شد به دلیل ناسخ این حسه از اباحه، اون چهارتا نفیش قابل قبوله. علم به کذب هر چهارتاش نداره، یکی از چهارتا نداریم، همش ممکنه منتفی باشه به این که نه اباحه اقتضایی باشه، نه حرمت باشه، نه استحباب باشه، نه کراهت باشه، نه وجوب باشه. پس چیه؟ اباحه غیر اقتضایی، اباحه وجوب غیر اقتضایی. بنابراین علم اجمالی به کذب که سبب تعارض بود، این علم اجمالی به کذب را نداریم. وقتی نداشتیم علم اجمالی به کذب را، پس طبق مبنای قبول تبعیت، عدم تبعیت، میشه اباحه بالمعنی الاخص را ثابت کرد، حتی اباحه وجودی را، نه فقط اباحه عدمی و سلبی را، عدم و جعل اون احکام دیگر را میشه ثابت کرد، بلکه حتی اگر گفتیم در هر واقعی حکم وجودی لازمه و اباحه‌ش هم باستی مجعول باشه، این را هم میتونیم ثابت کنیم. این بیانی که گفتیم، خب این تقریب سوم بود برای اثبات وجوب. یه تقریب چهارمی هم اثبات، ببخشید، اباحه بعد از نسخ وجوب که مبتنی است بر همون مبنای عدم تبعیت. کسی که تبعیت را قبول کنه که مشهور متأخرین محققین قبول کردن، دیگه این تقریب چهارم سوم جوابش هم جواب مبنایی است، اشکال مبنایی است. تقریب چهارمی را میشه اینجا اضافه کرد که شهید صد نیورده این تقریب را، ولی جا داشت این را ذکر میکرد. کسی بگه ما در اینجا بعد از اینکه ما نسخ را برگردوندیم به تقیید ازمانی، خب ما اینجا یه دلیل امر داریم که دال بر وجوبه، ظاهر در وجوب، مثلا امر به نماز جمعه در بر روز جمعه بر مکلفی. یه دلیل ناسخ داریم که آمده گفته عصر غیبت دیگه وجوب به تعیینی مثلا نیست، دیگه وجوب نیست، نسخ کرده وجوب را در عصر دوم که عصر غیبته مثلا، خب نفی وجوب کرده و این واقعش هم نسخ حقیقی نیست. گفتیم این نسخ ها نسخ مجازی است، یعنی تغییر ازمانی است، در حقیقت میخواد بگه از اول اینجوری بوده. و تقیید بزنه. خب ما یه قاعده ای داریم در باب امر و نهی، امر و دلیل نافی وجوب و دلیل امر. در بحث امر اونجا گفتیم امر ظاهره در وجوبه، حالا یا به اطلاق یا به دلالت وضعی. امر دال بر وجوبه، ظاهره در وجوبه. دلیل امر ما اینجا اگر دلیل اون مقید ازمانی یا ناسخ نبود میگفتیم در زمان دوم هم واجبه، ولی دلیل آمد گفت واجب نیست در این زمان، از این زمان به بعد دیگه واجب نیست. این دلیل ترخیص در ترک، در حقیقت داره میگه نفی وجوب رو میکنه، ترخیص در ترک میکنه، میتونی ترک کنی، واجب نیست انجام بدی. خب ما یه جمع عرفی داریم در باب دلالات امر و ترخیص در ترک، یا دلالات دلیل امر با دلیل نفی وجوب، که نفی وجوب در حقیقت همون ترخیص در ترکه. میگن هر جای امر آمد اگر ترخیص در ترک هست، یه جمع عرفی هم اینه که امر را حمل کنیم بر استحباب. بعضیا از باب همون ترکیب میگن که امر مثلا دال بر طلب فعل و منع از ترک، دلیل مثلا ترخیص میگه رفع میکنه و دومی را اولی باقی میمونه مثلا. یا دلالت اطلاقی است، اطلاقش اقتضا داره، این مثلا به اطلاقش قید میزنه میگه اینجا میتونی ترک کنی. بالاخره با دلیل ترخیص در ترک معمولا یکی از جمعهای عرفی حمل دلیل امر بر استحباب. ولذا اگر امری آمد گفت که مثلا اغتسل الجمعه، بعد یه روایتی دیگر آمد گفت که یجوز ترک غسل الجمعه، ما چی میگیم اونجا؟ لا یجب غسل الجمعه، لیس واجبا، یجوز لک ترکو. میگیم اون دلیلی که میگه اغتسل الجمعه که آمده، اوامر به اغتسل الجمعه تو روایت آمده، اون امر به اغتسل حمل بر چی میشه؟ بر استحباب. پس یه جمع عرفی هم داریم حمل بر استحباب. هر جا امر آمد بعد در دلیل منفصلی ترخیص در ترک آمد، نفی وجوب در دلیل آمد، ما به قرینه نفی وجوب امر را حمل بر استحباب میکنیم. حالا خود اینم محل بحث بین اصولیین که این حمل بر استحباب بر چه مبنایی است. گفته میشه بالاخره این یک جمع عرفی است. در تحلیل این جمع عرفی مخصوصا بنابر اینکه امر دلالتش بر وجوب به لفظ وضعیه نه اطلاقی است، وضع لفظ و لفظ امر وضع شده برای طلب وجوبی، کسایی که این مبنا رو میگن، خب این معنای موضوع اون لهش که مقصود نیست. معنای دیگر که استحبابه دال برش نداریم، از کجا این اثبات میکنیم؟ یه وجوهی رو ذکر میکنن در جای خودش که این جمع عرفیه، عرف این را قبول میکنه که با آمدن دلیل ترخیص و دلیل نفی وجوب امر را عرف حمل بر استحباب میکنه. حاصل تقریب چهارم اینه که ما اگر اون جمع حمله بر استحباب قبول داریم، اینجا چرا این حمله بر استحباب قبول نمی کنیم؟ میگیم از این دلیلی که آمده گفته در عصر غیبت واجب نیست نماز جمعه، استفاده میکنیم نماز جمعه مستحبه. حمل میکنیم این امر را به لحاظ زمان دوم بر استحباب. مگه شما نمیگید یکی از قرائن، یکی از جمعای عرفی اینه؟ چرا شما اینجا کلن اصل وجوب را، اصل امر را رفع میکنید؟ وجوبش رفع شده در زمان دوم، ترخیص در ترک داده شده در زمان دوم. خب این ترخیص در ترک نفی وجوبه، اون امر هم اقتضا داشت در این زمان دوم باز واجب باشه، حالا از در زمان دوم حمله بر استحبابش میکنی. باشه از هر جا به هر مقداری که آمد ترخیص، به این مقدار ترخیص آمد حمله بر استحبابش میکنی. اونم یه جمع عرفیه، حمله بر استحبابش میکنیم. پس از دلالت امر بر استحباب که یه جمع عرفی است، جایی که نفی وجوب بیاد و ترخیص در ترک بیاد، این قاعده رو چرا اینجا با پیاده نکردیم؟ و این طبق این تقریب اثبات میشه باز جواز، بلکه استحباب بیش از جواز، استحباب هم ثابت میشه. چرا جواز بالمعنى الاخص ثابت نمیشه که اباحه باشه، ولی جواز بالمعنى الاعم ثابت میشه که در ضمن استحباب. مثل ما اغتسل الجمعه، وقتی دلیل آمد که لا یجب غسل الجمعه، میگیم این اغتسل استحبابه. اینجا هم همینجور، این حاصل بله؟ چرا از بحث خارجه؟ دلیل ناسخ ظهور در نفی وجوب داره، نه بیشتر، نفی وجوب میکنه. با نفی وجوب هم با استحباب قابل جمعه، و چون امر عرف جمع میکنه بین امر به شیء و نافی وجوبش بر حمل امر بر استحباب، این جمع اینجا بکنه، چرا نمیکنه؟ عیبی نداره، چه اشکال داره؟ همین کارو میکنیم. این چه اشکال داره نسبت به اونجا؟ چون ترخیص نیامده بود وجوب، اینجا ترخیص آمده نسبت به این قسم از زمان، اطلاق از زمانی استحباب. خلاصه حاصل تقریب چهارم اینه که شما در جاهای دیگه اوامر رو اگر ترخیص در ترک آمد حمله بر استحباب میکنید، حالا چه در کل مفادش چه در بعض مفادش، چون این جمع عرفی میدونید. اینجا هم دلیل نافی، دلیل ناسخ آمده وجوب رو نفی کرده، فقط هم وجوب رو نفی کرده، بیشتر از این استحباب که نفی نکرده، وجوب هم شرعی باشه بود نفی کرده. دلیل امر که دال بر وجوب بود، این نفی کرد وجوبش را. خب شما در هر جا دلیل بیاد بر نفی وجوب، دلیل امر هم لغو نمی کنید، حمله بر استحباب می کنید. اونجا هم حمله بر استحباب کنید به لحاظ زمان دوم و بگیم در زمان دوم مستحب است نماز جمعه مثلا، این یا هر مثال دیگری که ناسخ درش بیاد. ترتب اینجا بحثش نیست. این تقریب هم پاسخش اینه که دو تا پاسخ داره. یکی این که جمع عرفی که گفته شده درسته، اون جمع عرفی گفته شده که امر یحمل علی الاستحباب اگر دلیلی آمد بر نفی وجوب ولو منفصل، ولی اون در جایی است که در نسبت به کل مفاد امر اون دلیل ترخیص بیاد یا دلیل بیاد. جمع عرفی رو در جایی که نسبت به بخشی از دلالت امر، بخشی از مدلول اون امر، مدلول اون امر بیاد، اینجا حمله بر استحباب نمیکنه. اینجا خود اخص بودن این دلیل ناسخ، اخص بودن چه اخص افرادی چه اخص ازمانی، اخص بودن قرینه بر تخصیص و تقیید میگیرن این را. یعنی همچنانی که حمله بر استحباب یک جمع عرفی است و دلیل ترخیص در ترک یا نفی وجوب قرینه بر اراده استحباب قرارش میدن عرفن، یه جمع عرفی دیگه هم داریم اون تقیید و تخصیص کل اون مفاد اون هم به لحاظ موضوع و به لحاظ افرادش موضوع اون امر. حالا چه افرادی؟ مثل اکرم العالم الا الفساق، اگر آمد لا یجب اکرام الفساق. چه ازمانی؟ به لحاظ اطلاق افراد ازمانی. اینم جمع عرفی است که تحمل کنن بگن مراد از اون دلیلی که حالا این دلیل آمده بعضی افراد موضوعش بیرون کرده، ما ادای این موضوعه، این موضوع رو کلن بیرون کنن، نه بگن این موضوع هم باقیه ولی حکمش عوض شده از وجوب به استحباب. این تخصیص هم تخصیص و تقیید هم یک جمع عرفی است و این دوتا جمع را عرف، این جمع دوم را اولا میبینن از جمع اول. یعنی چطور؟ اگه این الا الفساق متصل بود گفت اکرم العالم الا الفساق، نمی گفتیم در فساق استحباب وقت بگه مولا، میگیم نه اصلا از فساق خارج از متعلق موضوع امرشه. اینه عرف میفهمه. اینجا هم همینجور، اینجا هم وقتی به لحاظ اطلاق ازمانی که گفتیم نسخ تغییر اطلاق ازمانی است، تغییر عموم ازمانی است، به لحاظ زمان دوم رو داره خارج میکنه، میگه که از اول بگه یجب تجب صلاة الجمعه در غیر عصر غیبت. اگه غیر عصر غیبت را متصل می آورد، ما از این استحباب استفاده می کردیم برای عصر غیبت؟ نه، می گفتیم این چیه؟ این تقییده. این تقیید دوم مقدم رتبش و حاکم در حقیقت در تقیید اول و به عبارت اخرى قانون قرین حمل جمع عرفی بر می گرده به قرینیت. و نکته خوبی رو مرحوم مرزا در باب جموع عرفی گفته در ادله منفصله، گفته میزان قرینیته، چه حمله بر استحباب از باب قرینیته، چه تخصیص و تقیید از باب قرینیته، همه اینا از باب قرینیته. بعد یه ضابطه داده، فرموده ضابطه این اینه که هر جا این دلیل اگر متصل بود، این منفصل اگر متصل بود چه ظهوری پیدا میشد و چه ظهوری حذف میشد، در حال انفصال هم همون نتیجه حاصل میشه ولی به لحاظ حجیت نه به لحاظ اصل ظهور. لو کان متصلا قرینه بر چی بود؟ حالا که منفصله بازم همون نتیجه است ولی به لحاظ حجیت، چون ظهور منعقد شده. اینجا مقید ازمانی یا افرادی اگر متصل بود با دلیل امر چی کار میکرد؟ اصلش تخصیص میزد
میگفت که این امر شامل فساق نیست، نه اینکه برای فساق مستحبه، برای عدول واجب اکرام. این نمیگفت. اطلاق ازمانی هم مثل اطلاق افرادیه، فرق نمیکنه. اگه متصل بود اون افراد ازمانی زمان دوم رو خارج میکرد از اصل امر، به خلاف جایی که قرینه ترخیص نسبت به اصل امر باشه، مثل جایی که بگه اغتسل للجمعه و یجوز لک ترک الجمعه، اینجا دیگه تخصیص تو کار نیست، چون نسبت به کلش گفته یجوز ترک غسل الجمعه، پس قرینه میشه برای اینکه امر استحبابیه. پس حمله بر استحباب اونجاییه که اگه متصل میشد حمله بر استحباب میشد، نه اگر متصل میشد حمله بر تقیید و تخصیص میشد. اینجا از این قبیله. ولذا در تقیید افرادی کسی قائل به حمله بر استحباب نمیشه. اگر گفت اکرم العالم، یه دلیل دیگه آمد گفت که لا یجب اکرام فساق العلماء، نمیگن در فساق مستحبه، چون اگه لا یجب متصل بود اصل دلالت را از این موضوع فاسق بیرون میکرد، نه اینکه میگفت نسبت به استحباب نسبت به عالم عادل وجوبه، یعنی اینجوری استفاده نمیکرد. برخلاف اگر لا تجب در کل بود، میگفت لا یجب اکرام العلماء، این اگر متصل بود چی میشد؟ قرینه میشد برای اینکه امر در اکرم العلماء استحبابی است. پس حمله بر استحباب اولا جایی است که لو کان متصلا لکان یحمل علی الاستحباب، یستفاد الاستحباب، نه لو کان متصلا نتیجه تقیید و تخصیص. اگر لو کان متصلا نتیجه تخصیص و تقیید بود، حالا که منفصل هم همون نتیجه است، ولی در حجیت. و اینجا از جاهایی است که بنابراین که نسخ تقیید ازمانی است و اطلاق ازمانی رو تخصیص میده، اگر متصل بود تقیید رو استفاده میشه مثل تقیید افرادی. این اولا پاسخ اول. پاسخ دوم هم که شاید مثلا بشه گفت این علت پاسخ اوله، اینه که کلن حمل یک امر، چون یک انشاء، یه امره، یه دلالته بر دو معنا به لحاظ بعضی از مصادیق که عالم عادل مثلا یا مکلفین زمان حضور وجوب، به لحاظ مکلفین زمان غیبت یا عالم فاسق استحباب، این مستلزم اینه که یه امر در دو معنا به کار گرفته شده باشه، با اینکه یه استعماله. اگر استحباب و وجوب را مدلول امر قرار بدیم که دو تا استعمال لفظ در دو معناست که حالا یا محال ممتنعه یا مثلا خلاف ظاهر علی کل، اگر بگیم نه دلالت بر وجوب به اطلاق مدلول تصدیقی است نه مدلول تصوری، مدلول تصوری مستعمل فی هم یه معنای طلب مثلا ارسال و امثال اینها است، این استحباب و وجوب را از شؤونات مدلول تصدیقی بگیریم یا از شؤونات حکم عقل بگیریم، بازم خلاف ظاهره، چون به لحاظ مدلول تصدیقی هم مولا دو سنخ مدلول تصدیقی از یک مدلول استعمالی بخواد، اینم باز خلاف ظهور حالی است، این خلاف این استعمال لفظ در دو معنا نیست، اون شبهات استحاله چیزی رو نداره، ولی بازم خلاف ظاهر هست، یعنی ظاهر حال هر متکلمی اینه که هر لفظی رو استعمال میکنه یک استعمال در یک معناست، مراد جدیش هم در همون یه معناست، نه دو تا مراد جدی داره نسبت به بعضی از موارد، یه اراده جدی داره وجوبی نسبت به بعضی موضوع دیگه که عالم فاسق، یه اراده جدی دیگه داره که استحبابی، این هم بالاخره خلاف ظاهره. پس نکته دوم اینه که چون اینجا نسبت به زمان اول ما وجوب رو داریم، نمیخوایم اون رو از بین ببریم، اگر بخواد کسی بگه در زمان دوم این دلیل ناسخ فقط وجوب رو نفی میکنه و قرینه بشه برای اینکه در زمان دوم استحباب وجوب استحباب نماز جمعه هست، این معناش اینه که این خطاب واحد فسعوا الی ذکر الله نسبت به زمان حضور یه معنا ازش اراده شده جدا یا استعمالا که دیگه اشده و شاید ممتنع باشه بنابر امتناع استعمال لفظ در دو معنا، اگر گفتیم وجوب و استحباب مدلول استعمالیه و در بخشی از چیز مراد ازش اراده جدی دیگه باشه، این دو هر دوش خلاف ظاهرن، بلکه یکی شاید ممتنع هم باشه، این هم باز نکته دیگری است که نمیشه اینجور هم را اینجا اعمال کرد. پس این تقریب چهارم هم تمام نیست. و صلی الله علی محمد.